بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحمد الله و المنه، ما کتاب براءت رو بالاخره تموم کردیم، به پایان رسید و امسال دیگه وارد کتاب تخییر شدیم. در کتاب تخییر شک در اصل تکلیف، البته با یه ملاحظه خاصی مثل کتاب براءت که البته اونجا هم شک در اصل تکلیف بود، برخلاف کتاب احتیاط اونجا شک در مکلفان به. خب حالا در این کتاب تخییر اینکه شک در اصل تکلیف و چجوری قابل تصوره که کار به تخییر کشیده میشه، این واقعا یک بحث میدانی است، بحث چالشی است. من تقاضا میکنم همه دقت بکنن که این رو خلط نفرماین، چون واقعا گاهی ما قبلا هم برخورد کرده بودیم که شنیده بودیم حتی بعضی از بزرگان در اینجا واقعا مظل الاقدام بوده، حتی برای بعضی از بزرگان که برایشون خلط شده، مشتبه شده واقعا اون محور بحثی، اون بستر اصلی بحث در کتاب تخییر چیه. واقعا چیزیست که بعضی از آقایون هم اشتباه کردن و لغزیدن. امیدوارم ان شاءالله خدا به ما کمک بکنه، به فضل و کرمش ما مبتلا نباشیم و مطلب رو درست و دقیق بفهمیم. خب مقدمه بحثی که خدمتون عرض کردم رو اول توضیح بدم تا ان شاءالله به مباحث بعدیش هم برسیم. در مقدمه عرض کردیم شک در اصل تکلیف به دو قسم است. می‌دونید که شک در اصل تکلیف در مقابل شک در مکلفون بهه. شک یا در اصل تکلیف یا اصل تکلیف رو می‌دونی، مکلفون به رو نمی‌دونی.
مستاق ما موضوع دیگه برم.
بله احسن. ما هنوز بحثمون در شک اصل تکلیف است، لکن شک در اصل تکلیف بر دو صورت تصور می شود، بر دو قسم است، یا شک در جنس یا شک در نوع. این نوع و جنس همون نوع و جنس منطقیه که البته ما استعاری اینجا ازش استفاده می کنیم. تو منطق یادتونه دیگه، یه نوع داشتیم، یه جنس داشتیم،
یه فصل داشتیم،
شیطان یه فصل داشتیم. در الانسان و حیوان و ناطق نوع بود و جنس بود و فصل بود. حالا اینا شو دیگه بیشتر از این توضیح ندیم، بحثمون به منطق کشیده بشه. حالا در اینجا ایشو میفرماد یه وقت هست شک در تکلیف، شک در جنس تکلیفه، یه وقت هست شک در نوعه. حالا با این توضیحی که عرض میکنیم اون جنبه استعاریش مشخص میشه که مقصود این آقایون اصولی ها از این اصطلاحات منطقی چیه. اونجا که شک در جنس تکلیفه، مثل که من اصلا نمیدونم آیا اصلا الزامی به من وارد شده یا نشده، آیا اصلا الزامی، تکلیفی، امری، دستوری به گردن من اصلا بار شده یا نشده. مثل همون مثال معروف دعا عند رؤیت الهلال. خب در این دعا عند رؤیت الهلال تارتا بحث به همین صورت است که من واقعا نمیدونم از اینجا آیا الزامی و تکلیفی من دارم یا ندارم. این وقت هست الزام هست، یعنی بله من موقعی که رؤیت الهلال کردم باید دعایی بخونم. این وقت هست نه، اصلا الزامی در کار نیست، رؤیت هلال کردی کردی، دعا خوند و خوند، اصلا اینا دخلی به هم ندارن. بین دعا خوندن و رؤیت هلال اصلا نسبتی نیست، التزامی در کار نیست. خب اونجا که در اصل تکلیف شک داشتیم و شک در جنسم بود، که با این توضیح که مثلا اصل الزام رو نمیدونم، اینجا به اجماع همه آقایون اصولی ها مجرای براءت بود و همه آقایون براءت جاری میکردن. میگفتن شما که نمیدونی آیا دعا بر شما واجب هست، همه اصولا گفتن که براءت جاری میشه و دعا خوندن واجب. نیست.
بله استاد.
ولی قسم دوم شک در نوع مرحله متأخر از جنسه، چون عرض کردم اول نوع بعد جنس.
زیغتر میشه که تعیین. و دوستان این یه استعاره است دیگه، چون اونجا عرضم خدمتتون که شکی در یک الزام داریم، ولی در عرضم خدمتتون که توی نوع دوم شکی در دوران محظورینه.
جونم یه من وارد شده ولی نمیدونم این الزام بکنه یا نکنه، که عرض کردم مظال الاقدام واقعا همینه. بعضی خیال میکنن این که شما میدونی یه الزامی در کار هست یعنی پس اصل تکلیف رو دیگه میدونی. آها، من فقط اصل الزام رو میدونم چیه، یعنی جنس رو میدونم که یه الزامی هست. حالا این الزام آیا از نوع بکنه یا نکن اینشو نمیدونم. پس در واقع هنوز اصل تکلیف برا من
مشخص
مرجعت و مبهمه. خواهش میکنم دقت بکنید که خلط نشه. تکرار میکنم در فرض دوم، ما رو فرض دوم بیشتر بحث داریم، در فرض دوم من فقط میدونم یه الزامی به گردنم هست، یک دستوری به گردنم بار شده، ولی این دستور بکنه یا نکنه نمیدونم، اینا نمیتونم تشخیص بدم.
چیز قشنگی نوشتن و صدای جعفر نوشتن که ما نوع الزام رو نمیدونیم. الزام رو میدونم اما اینکه چه نوعی باشه رو دیگه برای ما مشخص نیست و مبهمه.
بله، بندم تقریبا از همین تعبیر استفاده کردم.
بله استاد.
یعنی اصل الزام رو میدونیم ولی نوعش که بکنیه یا نکنیه اینش رو خبر نداریم. مثل چی؟ مثل دفن میت منافق. حالا مثالا فرضیه دیگه، ما باید با این مثال فرضی سعیمون بر این باشه که صورت مسئله رو جا بندازیم، والا از جهت فقهی این در فقه تکلیف روشنه. مثال که میخوایم بگیم در فقه تکلیفش روشنه و محل بحث نیست، ولی ما چون داریم در اصول بحث میکنیم و تو مسئله اصولی نوعاً بعضی از جاها بعضی از اوقات مثال جدی فقهی پیدا نمیکنیم، مجبوریم از مثالهای فرضی کمک بگیریم. در اینجا فرض بر اینه که من میدونم میت سه جور میت داریم، یه میت مسلمان داریم، یه میت کافر داریم، بینهما یه میت منافق داریم. یعنی چی؟ یعنی در میت مسلمان یقین داریم که تکلیف اینه که دفن واجبه، نقطه مقابلش میت کافر داریم، فرض بر اینه که میدونیم دفنش حرامه. یعنی این الزامش بکنیه میت مسلمان، اون میت کافر الزامش نکنیه. بینهما میت منافقه، فرض بر اینه که ما این میت منافق نمیدونیم تکلیفش چیه، آیا اون الزامی که درش هست بکنیه مثل میت مسلمان که با دفنش بکنیم، یا الزامش نکنیه مثل میت کافر حرمت دفن داره و نباید دفن میشه. خب اینجاست که ما در اینجا واقعا هنوز شک در تکلیف داریم و نمیدونیم این تکلیف ما چیه. بالاخره ما با این جنازه میت منافق چی کار بکنیم؟ آیا دفنش بکنیم یا نکنیم؟ میدونید چرا انقدر من مفصل توضیح دادم آقای نقیب‌پور؟ یعنی که اینجا مشخص بشه واقعا در کتاب تخییر شک در اصل تکلیفه. این همه توضیحاتم برای اثبات هم یه معنا بود، چون خبر دارم بعضی از بزرگان اینجا اشتباه کردن. واقعا این رو مقایسه بکنید با شک در مکلفون به، که در شک در مکلفون به انشالله بعد از کتاب تخییر که خیلی طول نمی کشه همین امسال ما انشالله به کتاب احتیاط میرسیم انشالله. در کتاب احتیاط ما اصل تکلیف رو میدونیم، شک در مکلفون به داریم. شک در مکلفون به یعنی چی؟ یعنی من میدونم یه تکلیفی هست ولی نمیدونم اون تکلیف اونه یا اینه. دو فرد داره، مثل ظهر روز جمعه،
روز جمعه.
من در ظهر روز جمعه میدونم یه نمازی باید بخونم، پس اصل تکلیف رو میدونم، ولی نمیدونم این نمازی که باید بخونم آیا نماز جمعه یا نماز ظهره. مردد بین این و آن، بین دو فرده. یا شما میدونی که از موارد دیگهش مثال بزنم، از اقل اکثر مثال بزنم، یقین داری که یه بدهی داری ولی نمیدونی این بدهی 10 تومنه یا 12 تومنه. میدونی باید یه نماز بخونی ولی نمیدونی 9 جزئیه یا 10 جزئیه. در تمام این مثال هایی که عرض کردم خدمتون، اصل تکلیف برای شما روشنه. در مثال اول باید نماز رو بخونی، اصل تکلیف روشن، ولی کدوم نمازه معلوم است. در مثال دوم باید بدهی رو بدی ولی نمیدونی چقدره. در مثال سوم باید نماز رو بخونی ولی نمیدونی 9 جزئی یا 10 جزئی. اینا رو مقایسه بکنید با این که اصلا نمیدونی با این میت منافق باید چی کار بکنی، ولش بکنی یا دفنش بکنی. ببین اسمت به همین یه مصداق، تکلیف در همین یه مصداق گیر کرده. پس اینجا شکی در اصل تکلیفه.
صد یکم واقعا جای ارز کنم که لغزش که میفرمایید داره
وقتی که ما اقدامه. بله
مثلا این مرز تفکیک رو، تفکیک بین الزام و تکلیف، چی این دوتا رو از هم یه جدا میکنه؟ شما وقتی میگه که تفکیک یعنی که ما یک الزامی داریم، آره خب، ولی وقتی یه توی یک تکلیفی هستش ما الزام رو داریم، حالا نوع تکلیف رو نمیدونیم، در چجور از هم یه جدا کنیم؟ این مرزش تفکیکشون چجوریه؟
احسن، من دقیقا برای روشن شدن همین مرز این مثالها رو با هم مقایسه کردم.
خب اصلا مثالهایی که برای
اجازه بدید، متعلق تکلیف در اینجا تو این مثال ما چند چیزه؟
متعلق تکلیف توی منافق یک چیز
آفری، همین یه جنازه هم. ولی در اون مثال هایی که اونورتر زدم، در ظهر روز جمعه متعلق تکلیف چند چیزه؟
2 تا چیزه،
نماز ظهر، نماز جمعه. تو مثال بعدیش نماز 9 جزئی، نماز 10 جزئی.
10 جزئی بله.
بدهی 10 تومن، بدهی 12 تومن. دقت فرمودید؟ در همه این موارد متعلق تکلیف 2 چیزه، ولی در اینجا متعلق تکلیف 1 چیزه، همین جنازه. لکه در این جنازه نمیدونه که اون تکلیفت بکنه یا نکنه. یعنی یه دستوری رو گردنه، دستور بکنیه یا نکنی اینشو نمیدونی. فرق کتاب تخییر با براءت همینه، کما که فرق کتاب تخییر با احتیاط هم باز همینه. خیلی انصافاً خیلی ظریف این که عرض کردم مظل الاقدام همینه واقعا. میدونی تو فقه چرا گاهی اختلاف فتوا درست میشه؟ به خاطر اینکه موضوع شناسی آقا خیلی مهم. بعضی از مباحث فقهی، بعضی از فقها یه مثال رو موضوع و مصداق براءت میدونن، ملحقش میکنن به کتاب براءت و اونجا تکلیفش رو روشن میکنن. بعضی همون مصداق و موضوع رو خیال میکنن جز کتاب تخییر، بعضی همون مصداق رو خیال میکنن جز کتاب احتیاط. 3 تا نتیجه جور و جور.
بله استاد، واقعا جای خطرناکی.
فقاهت یعنی همین آقا، تمرین فقاهت یعنی همین. جدی آقا، دوستان باید جدی تو کار باشن. ما گاه اوقات که با تأنی بحث رو تقدیم میکنیم، من خوشم نمیاد وقت تلف بشه، اصلا بدم میاد واقعا از اتلاف وقت. ولی بعضی جا میدونم بحث نکته داره، میدونم بحث ظرافت داره، میدونم که دوستان باز توجه بکنن. شاید بعضی از رفقا بگن توضیح زیادیه و انقدر ما نیاز نداریم زودتر. نه عزیزانم، واقعا اگر بحث ظرافت های اون نقطه های کور و زاویه کور نداشته باشه، من خودم میل ندارم که علکی معطل بشیم. باید خودم برای جلو رفتن بیشتر مشتاقم. ولی من همینجا من برخورد کردم، دیدم مثلا مواردی بوده که من برخورد کردم که طرف قاطی کرده که این آیا موضوع کتاب برائت یا موضوع کتاب تغییر موضوع کتاب اعتیاد. وقت این تغییر یه برزخی بین اعتیاد و برائت، نظر دای نقیب‌پور بهتر شما دستی دقیق نداشته باشین اگر ملحق به کتاب براءت بکنی. یعنی چی؟ یعنی باید کلن تعطیلش بکنی، مجاز است که تعطیلش بکنی. در تأخیر خود اسمش مشخصه، هر کار کردی کردی مخیلی که حالا یک کمی نتیجه شباهت به براءت داره، ولی در کتاب احتیاط اونجا باید اتیان بکنی، اونجا باید زحمت بکشی، نقطه مقابل براءته. علی حال من دیگه هر چی که از دستم برمی اومد برای اینکه این مزال الاقدام اینجا انشالله اینجا پیش نیاد رو واقعا بحث شکافته شده و آشکار باشه تحویل دادم. دیگه از اینجا به بعدش اضافه نمی کنم که دیگه تکرار نشه، چون از اینجا بعدش که اضافه بکنم دیگه ممکنه اشکال اون دوستانی که توضیح اضافه هست پیش
بیاد. استاد جسارت این تأخیر همیشه دوران بین محضورینه، درسته؟
بله، ولی دوران بین محضورینه که در اصل تکلیفه،
در اصل تکلیفه، درسته، نه در موضوع و مصداق،
نه در مکلفون به.
بله،
همه زحمت و دغدغه می بود که این دوران بین محضورین مشخص بشه کجاست. در کتاب برای دوران بین محضورین نداشتیم، دوران بین وجود و عدم، آیا دعا واجب هست یا نیست؟
چون در احتیاط هم دوران بین محظورین نیستش. بله استاد، چون اگر دوران باشه که عملا احتیاط اصلا ممکن نیست، چون مثال نمازی که فرمودید، چون بدهی کم و زیادی که هستش اونجا محظورین نیستش، چون اگر باشه که احتیاط عملا ممکن نیستش، میاد خودش توی دایره تخیل.
احسن، حالا من با اون نگاهی که دارید متوجه هستم فرمشتون چیه و درسته. در از این که ولی در کتاب تأخیر دوران بین محظورین، اونم محظورینه که تو اصل تکلیفه، یعنی من فقط یه الزامی رو میدونم، بیشتر از الزام نمیدونم و در دو محظور گیر کردم به گونه‌ای که باید یکی از این دوتا رو بالاخره من انجام بدم. خب حالا در این صورت مسئله که ما تصور کردیم حدود 10 قول مطرحه، ولی ما اینجا به تبع بعض از علما که فقط به 5 تا اشاره کردن، ما به همون 5 تا اشاره میکنیم. در همینجا که میت منافق، من میدونم یه الزامی داره ولی نمیدونم اون الزام بکنه یا نکنه، 5 قول مطرحه. اولین قول بعضی گفتن براءت جاری کن، هم به حکم عقل هم به حکم نقل و روایت. این یه قول. قولت آلینا رو توضیح میده، فعلا فهرست شو بگیم بعد به توضیحات چه میرسیم انشاءالله. قول دومی که بعضی گفتن نه، شما که دوران بین بکن و نکن دارید، دوران بین وجوب و حرمت دارید، باید اخذ به جانب حرمت بکنید. چرا؟ چون همیشه از قدیم میگفتن دفع المفسدته اولا من جلب منفعه. اگر آدم جایی میخواد بره، هم احتمال سود هم احتمال ضرر، به خاطر اینکه ضرر متوجه نشه باید از سود چشم پوشی بکنه. دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. خب پس رو این حساب گفتن شما اینجا که دوران بین وجوب و حرمته، باید اخذ به جانب حرمت بکنه و بگی این کار حرامه. ببینید برای همینه که دوران شک در اصل تکلیف بود. یعنی شما تو این میت منافق نمیدونید تکلیفت وجوبه یا حرمته، با حاله که تو اون کتاب احتیاط میدونستی این کار واجبه ولی نمیدونستی که آیا مصداقش اینه یا اونه، یا مثلا میدونی این کار حرامه ولی نمیدونی مصداقش اینه یا اونه. ببینید در کتاب احتیاط اصل تکلیف رو میدونی، اصل وجوب رو میدونی یا اصل حرمت رو میدونی، فقط مصداقشو نمیتونه درست تشخیص بدی، میشه کتاب احتیاط. ولی در کتاب تأخیر چیه؟ در کتاب تأخیر اصل وجوب یا اصل حرمت رو نمیدونی. چون اصلا نمیدونه میت منافق وجوب دفن داره یا حرمت دفن داره. اصل وجوب و اصل حرمت محل اختلافه. حالا این قول دوم میگه شما که بین وجوب و حرمت سرگردانی، باید اخذ به جانب حرمت بکنی و بگین بنا رو بر حرمت بذاری، بخاطر اون قاعده.
درست.
سومین قول گفتن شما مخیر بین وجوب و حرمتی، قول به تأخیر شدن. البته بعد از این که هر مخیر انتخاب، یعنی مثلا شما وجوب رو انتخاب کردی، ملتزم وجوب دفع رو تخییرا انتخاب کردی، بعد از اینکه تخییرت وجوب دفع بود، التزام قلبی هم بهش باشه. یعنی این قول سوم نکتهش توی این بس التزام قلبی شه،
یه هر موقع استمرار باید داشته باشه دیگه این انتخابی که کردی. یعنی منافق
حالا من بحث درود بر شما، حالا میاد انشالله تخییرش بدویه، تخییرش استمراری کدومه، این خودش باز بحثی که انشاءالله بعداً خواهد آمد. الحمدلله جناب عالی حضور ذهن خوبی داشتید و این را هم فرمودید. خب قول چهارم، قول چهارم گفتن که شما در مقام عمل به حکم عقل مخیری. آقای نقی پور شما خود رو روبرو اون جنازه میت منافق تصور کن.
نبست
بالاخره یا فاعلی دفنش میکنی یا تارکی رهاش میکنی، یه اصلا فرض سومی نداره.
اصلا وقتی دوران بین محصولن شد عملا یکش اتفاق میفته.
احسن. یا فعلی یا
ترک،
یا فاعلی یا تارکی. فلزا در قول چهارم گفتن شما عقلا مخیری، لیکن از جهت شرعی و به حسب روایات و احادیث ادله باید توقف بکنی. اگر از سوال کردن این میت منافق حکم میشه، بگی هیچی. هیچی یعنی چی؟ بگی ما نمیدونیم، نه وجوب نه دفن، نه وجوب دفن نه حرمت دفن. به حسب حکم شرعی باز توقف داشته باشی، نه ادعای وجوب بکنی نه ادعای حرمت بکنی، چون برای هیچ کدومش دلیل نداری. پس شرعا توقفه، ولی عملا اتوماتیکوار، دقت بفرمایید، در مقام عمل قهرن و اتوماتیکوار یا فاعل یا تارک، پس تخییر. این چهار تا قول. قول پنجم، در قول پنجم گفتن بله درسته در مقام عمل بین محضورین خاصیتش همینه که یا فاعل یا تارکی، ولی از جهت شرعی اینطور نیست که باز توقف بکنی. از جهت شرعی ما به رفع مالا یعلمون و اون چیزا که مراجعه کردیم حکم به براءت کرده، هم نسبت به وجوب براءت جاری میکنی، هم نسبت به حرمت براءت جاری میکنی. پس از نظر قول پنجم بین در مقام عمل مخیر، چون به صورت قهری و ناخود آگاه یا فاعل یا تارک، ولی به صورت شرعی و مبانی و مبانی روایی باید حتما به استناد رفع مالا یعلمون از هر دو طرف براءت جاری بکنی. خب این مقدمه کتاب تأخیر بود که خیلی واقعا بحث ظریف و فنی و دقیقی بود. من دیگه واقعا هر چی که بلد بودم رو خدمتتون تحویل دادم و امیدوارم که انشالله تو این تلیعه دوستان مسئله رو خوب شن. حالا از اینجا بعد دیگه وارد دیدگاه آیین مذکور میشیم. ما اگیاتون باشه تو هر مبحثی اول دیدگاه مرحوم آخوند رو میگیم، بعد دیدگاه مرحوم شیخ، بعدم دیدگاه مرحوم میرزای نائینی و به لطف امام حسین آخرش هم نظر مختار خودمون رو به صورت مستدل بیان میکنیم. خب چند دقیقه از وقت باقی مونده، اجازه بدید چند خطی از دیدگاه مرحوم آخوند رو بگیم، انشاءالله توضیحاتش باشه برای فردا، چون فردا هم انشاءالله کلاس هست. بعد فردا که خدمت دوستان رسیدیم دیگه از اربعین به بعد درس تعطیل میشه تا آخر دهه سفر انشاءالله. رفقا دست به قلم، آماده یادداشت بفرمایید. دیدگاه مرحوم آخوند. سر خط مرحوم آخوند از بین اقوال پنجگانه مطرح شده قائل به این هستند که بهترین قول قول پنجم است، چرا که بین فعل و ترک ترجیحی نیست. پس در مقام عمل مخیری، ولی با توجه به روایت کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام حکم به براءت می شود، هم در وجوب و هم در حرمت. یه سر خط اینک مرحوم آخوند در ادامه به نقد و بررسی سایر اقوال باقی مانده می پردازد. فلذا می فرماید از بین پنج قول مطرح شده قول اول خود به خود از محل بحث خارج است، چون ما وارد کتاب تخییر شده ایم و محل بحث ما تخییر است. پس ربطی به براءت ندارد. فلذا از همین جهت است که ایشان بیشتر متعرض نقد قول سوم و دوم می شود. یا سرخط یه کلمه رو یادداشت کنه دیگه کافیه سرخط. و اما نقد و بررسی قول سوم، خب دیگه وقت کلاسمون به پایان رسید، عذرخواهی میکنم که دو دقیقه شاید تاخیر شد، انشاءالله ادامه مباحث رو فردا خدمت رو تقدیم میکنیم. انشاءالله به لطف امام زمان سالم و سرحال باشید. التماس دعا، خداحافظ شما.